واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارم رویا زمانی برنامه خبری ساعت پیشکش میکنیم. اخیراً برنامه روزنامه ها در ایالات متحده گزارش ها را در مورد راه اندازی ببخشید در مورد راه‌های سرازیر شدن پولای خارجی و داخل نظام سیاسی کشور نشر کردند که در این بابطه گزارش را در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارانم نسرین محمود عزیزی و خالد مفتون به توجه می‌رسانند.
با تقدیم سلام، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در جریان 3 ماه گذشته 8 قضیه آزار و اذیت جنسی کارمندان زن در نهادهای دولتی مستندسازی شده است. شبنم صالحی کمیشنر این کمیسیون روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که سکرتریت ویژه که از سوی ریاست جمهوری در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه با رسیدگی با آزار و اذیت جنسی زنان ایجاد شده بود کارش را نهایی کرده است. این کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر اما گفت که به دلیل محدودیت‌هایی نتوانستند آنگونه که لازم است کارشان را انجام دهند. او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد.
در ابتدا ما بعضی محدودیت‌هایی داشتیم، از اون از ما که باید و شاید کار می‌کردیم نتوانستیم. یعنی به این معنی است که ابتدا یک کار و دلیلی که ما در 3 ماه بتونیم نه همین فرهنگ نهادینه بسازیم و قسمی که باید و شاید قضایا برسیش یک واضحه است که اخصم کار نشد.
جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید.
بعد از آن که سفارت پاکستان در کابل از مسدود کردن کنسولگری خود به دلایل امنیتی خبر داد، مقامات آن سفارت گفتند که بخش ارائه خدمات صدور ویزا برای بیماران عاجل کماکان فعال خواهد بود. این سفارت امروز چهارشنبه با نشر اعلامیه‌های گفته است که با وجود مسدود بودن بخش کنسولگری، درخواست‌های عاجل ویزا برای بیماران را رد نخواهد کرد. در اعلامیه آمده است خدمات کنسولی سفارت پاکستان به درخواست کنندگانی که مریض‌های عاجل دارند ویزا می‌دهد. سفارت پاکستان در کابل به روز دوشنبه 13 عقرب اعلام کرد که کنسولگری خود را به دلیل مشکلات امنیتی مسدود کرده است. همزمان با بسته شدن کنسولگری سفارت پاکستان در کابل، وزارت خارجه پاکستان با احضار یک مقام سفارت افغانستان در اسلام‌آباد نگرانی‌هایش را در مورد تهدیدات امنیتی در برابر کارمندان و دیپلمات‌های پاکستانی در افغانستان مطرح کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته بود که دیپلمات‌های آن کشور در افغانستان در روزهای گذشته مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. وزارت خارجه افغانستان گفته است که ادعای موجودیت نگرانی‌های امنیتی در برابر سفارت پاکستان در کابل را به صورت جدی پیگیری کرده و اطمینان می‌دهد که به تأمین امنیت دیپلمات‌های پاکستانی متعهد است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که ایران فعالیت‌های خود را در تأسیسات زیرزمینی استی فردو افزایش داده است. در واکنش به این اقدام فرانسه امروز چهارشنبه گفت که تهران برای نخستین بار به صورت واضح پلان خود را مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان نشان داد. روسیه نیز نگرانی خود را نسبت به آغاز تزریق گاز یورانیم به سانترفیوژهای تأسیسات هسته‌ای فردو بیان کرده است. اقدامی که به گفته مسکو تهران را بیشتر از توافق هسته‌ای فاصله می‌دهد. هدف اصلی توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران جلوگیری تهران از دسترسی به سلاح هسته‌ای بود و در عوض تعزیرات اقتصادی که بر ایران وضع شده بود لغو شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 2018 میلادی از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات جدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران واشنگتن را در راستای عقب‌نشینی تهران از تعهدات توافق هسته‌ای خود مقصر دانسته و گفته است که تأسیسات هسته‌ای فردو به زودی به طور کامل غنی‌سازی یورانیم خود را اثر خواهد گرفت، اقدامی که می‌تواند تهران را به ساخت سلاح هسته‌ای کمک کند.
وزارت خارجه چین از گفته‌های اخیر مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در مورد اقلیت مسلمان چین ابراز ناخرسندی شدید و مخالفت قاطع کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه پنجم ماه نوامبر حکومت چین را به آزار و اذیت فعالان مسلمان آیغور متهم کرده گفت که ایالات متحده به خاطر آزار، بازداشت و زندانی شدن فعالان آیغور به شدت ناراحت است. کینگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه ششم ماه نوامبر گفت که ایالات متحده بار بار کوشیده است تا پالیسی حکومت چین را در ولایت شینجیانگ بدنام کند. سازمان ملل متحد گزارش داده است که حکومت چین حدود 1 میلیون مسلمان اویغور ساکن در ایالت شینجیانگ را در بازداشت ها نگهداری می کند. اما بیجینگ با رد این گزارش گفته است که این افراد در مراکز آموزش‌های حرفه‌ای مهارت‌های جدید را می‌آموزند. آقای شوانگ یک بار دیگر از موجودیت بازداشت‌ها در شینجیانگ انکار کرد و گفت که کمپ‌هایی که آقای پامپیو به آن اشاره کرده است در آن ایالت وجود ندارد. ایالات متحده آمریکا به بهانه نقض حقوق بشر و اظهارات بی‌بنیاد، غیر منطقی و غلط افترا بسته و می‌کوشد که سیاست‌های حکومت چین را در ایالت شینجیانگ بدنام کند.
تندروان نقاب‌پوش گروه دولت اسلامی یا داعش شبانگام بر یک پوسته مرزی نیروهای تاجیکستانی در مرز این کشور با ازبکستان حمله کردند. مقام‌های تاجیکستانی امروز چهارشنبه گفتند که در این حمله 15 تندرو و یک محافظ و یک منصوب پلیس تاجیکستانی کشته شدند. گروه داعش که امروز از طریق بخش خبری اماق این گروه خبرهای حملات خود را نشر می‌کند تا حال در مورد این حمله ادعای نکرده است. مقام‌های تاجیکستانی گفتند که 5 تندرو داعش را دستگیر کردند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفته است که این تندروان از افغانستان وارد تاجیکستان شده بودند و ماموریت خاص داشتند. سال گذشته نیز گروه داعش مسئولیت کشتن 4 بایسکل سوار را در تاجیکستان بر عهده گرفته بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که لازم است گروه‌های جنایتکار مکزیکو که درگیر کاروبار مواد مخدرند از روی زمین پاک شوند. این اظهارات بعد از حمله مرگبار روز دوشنبه در شمال مکزیکو مطرح می شود که در آن 9 شهروند آمریکایی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای ترامپ در توییتر خود نوشته است اگر مکزیکو نیاز دارد و برای پاکسازی هیولاها درخواست کمک کند، ایالات متحده آماده است و می‌خواهد و قادر است تا این کار را فوراً به صورت مؤثر انجام دهد. اما رئیس جمهور مکزیکو با رد پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا گفته است که حکومت آن کشور قبلاً از این روش استفاده کرده و تأکید کرد که تلاش نظامی در این عرصه مؤثر واقع نشده و اقدام نظامی ممکن موجب جنگ شود. مقام‌های مکزیکویی گفتند که احتمال دارد اعضای باند مواد مخدر اشتباهی و تره حامل شهروندان آمریکایی تیراندازی کرده باشند. اما اعضای خانواده قربانیان این حمله میگویند که افراد مسلح دقیقاً میدانستند که چه کسانی را هدف قرار دهند. قربانیان این حمله از خانواده موسوم به لبریان بودند که به یک فرقه مذهبی موسوم به مارمون مرتبطند. خانواده لبریان که از چندین دهه به این سو در مکزیکو مسکن گزین بودند، ظرف سالهای اخیر درگیر منازعه‌ای با باندهای مواد مخدر در ایالت سینالوا واقع در شمال مکزیکو بودند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. افراد مسلح ناوقت سه‌شنبه شب 15 افسر رضاکار را در 2 پوسته تلاشی واقع در جنوب تایلند کشتند و در این حمله 5 نفر دیگر زخمی شد. یک سخنگوی نظامی تایلند گفته است که بر اساس قرائن احتمال دارد شمار از افراد مسلح در گلوله‌باری متقابل در پوسته های تلاشی واقع در ایالت یالا زخمی شدند. از آغاز شورش ها که در سال 2004 میلادی در تایلند راه اندازی شد تا حال بیش از 7000 نفر در آن کشور کشته شدند. این شورش ها بیشتر در 3 ولایت با اکثریت مسلمانشین راه اندازی شده است. مسلمانان تایلند از دیر مدت زمان به این سو ادعا کردند که با آنان به گونه شهروندی درجه دوم برخورد می شود. اکثریت جمعیت تایلند را پیروان بودایی تشکیل می دهد و جنبش های جدایی طلب از چندین دهه به این سو به صورت دوره‌ای فعال بودند. سرکوبی شدید این جنبش ها از سوی حکومت موجب افزایش ناراضیتی مسلمانان در تایلند شده است.
و حدود 2 هفته بعد از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش، مقامات در ترکیه از بازداشت یکی از همسران او خبر دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این خبر را روز چهارشنبه در یک سخنرانی در پوهنتون انقره اعلام کرد، اما جزئیات بیشتر ارائه ننمود. آقای اردوغان افزود همین طور خواهر و شوهر خواهر او را نیز در سوریه بازداشت کردیم. یک مقام ارشد ترکیه اوایل این هفته گفت خواهر البغدادی همراه با شوهرش بازداشت شده است. البغدادی به تاریخ 24 ماه اکتبر همراه با سخنگو و شمار دیگری از همراهانش در نتیجه یک عملیات نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفت که دو همسر البغدادی نیز در جریان این عملیات کشته شدند. گروه داعش فردی به نام ابو ابراهیم الهاشمی القریشی را به عنوان جانشین البغدادی معرفی کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. دوستان عزیز، حال هم توجه کنیم به گزارشهایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که هیچ معامله سیاسی و اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تأثیر نخواهد گذاشت. سخنگوی کمیسیون انتخابات گفته همچنان که اگرچه ارزیابی‌های زمانگیری که از جانب شرکت در ملوک صورت میگیره کارهای کمیسیون را به تعویق انداخته، اما با این هم کمیسیون احتمال نتیجه ابتدایی را در 23 ماه عقرب اعلام خواهد کرد. جزئیات بیشتر از جلال میرزاد.
نگرانی های وجود دارند که معامله های سیاسی پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به دور دوم میکشاند، اما کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که هیچ گونه معامله سیاسی را نمیپذیرد و نتیجه انتخابات را شفاف اعلام میکند.
هیچ نوع معامله تا اکنون موضوع مطرح نیست و نبوده. خب ادعاها مطرح میشه. ما امیدوار هستیم که ادعاهایی که مطرح میشه مستند سازی شود و اسناد مدارک ارائه شود. در غیر از او ذهنیت و اذهان ما مغشوش بیشتر میشه. کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ عنوان به هیچ شخص هیچ نهاد اجازه نمیده که در امور کاری ما مداخله کسی بکنه.
کمیسیون انتخابات افغانستان میپذیرد که کارهای این کمیسیون بر بنیاد جدول زمانبندی پیش نمی رود. ستادهای انتخاباتی هم به این باور هستند که اعلام نتیجه ابتدایی به تعویق می افتد و این تعویق بر اعلام نتیجه نهایی نیز اثر می گذارد.
در صورتی که رای پاک از ناپاک جدا شود، ما هیچ باور بر دور دوم نداریم. برنده معلوم است و در دور اول انشاءالله انتخابات به یک نتیجه نهایی میرسه.
تیم دولت ساز به همچو فشارها انشاءالله تسلیم نمیشه و تا فعلا خو از کدام طرف از کدام ادرس چنین کوشش ها صورت نگرفته.
ستادهای انتخاباتی میگویند که انتخابات در دور نخست برنده دارد، اما اگر انتخابات به دور دوم برود، آیا کمیسیون انتخابات این کشور بار دیگر انتخابات را امسال برگزار خواهد کرد؟
از این که یکی از لحاظ اقلیمی ما متاسفانه در یک موقعیت مناسب و وضعیت مناسب قرار نداریم. زمستان از قبل شروع شده، برفباری ها صورت گرفته، این لوجستیک انتخابات و در عین حال اکمالات و انتقال مواد زیر تهدید قرار میده. دو، مشارکت مردم خصوصا رای دهنده که موسن هستن یا مریض هستن یا راه های دور نسبت به مراکز دارن، اونها رو متاثر میسازد. بدان شاید که میسون انتخابات بازدهو صورت به طریق بفته بیاندازه به ماهای حمل یا سار.
قرار است کمیسیون انتخابات افغانستان نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در 23 عقرب اعلام کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که در جریان 3 ماه گذشته 8 قضیه آزار و اذیت جنسی کارمندان زن در نهادهای دولتی مستند سازی شده و در جریان هفته آینده به لوی سارانوالی فرستاده میشه. این گزارش از سمسام سیرت میشنویم.
سکرتریت ویژه برای بررسی قضایای آزار و اذیت جنسی زنان در نهادهای دولتی 3 ماه قبل از سوی ریاست جمهوری در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد شد. شبنم صالحی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به صدای آمریکا گفت که این سکرتریت کارش را نهایی ساخته است. خانم صالحی افزود که گزارش و قضایای مستند شده روز دوشنبه هفته آینده برابر با 20 عقرب به لوی سارانوالی افغانستان فرستاده خواهد شد. او گفت که 3 قضیه به گونه کامل از سوی کمیسیون حقوق بشر مورد رسیدگی قرار گرفته و عاملان آن تبدیل و یا منفک شده اند. این کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر اما گفت
در سیزا ما بعضی محدودیت های داشتیم از اون از ما قسمه که باید و شاید کار میکردیم نتانستیم. یعنی به این مانست که ابتدا یک کار و دری که ما در 3 ماه بتانیم همی فرهنگ نهادینه بسازیم و قسمه که باید و شاید قضای برسی شا یکی خوازیست که اخصم کار نشد.
به گفته خانم صالحی قضایایی که مستندسازی شده در سطوح مختلف بوده است. لویس آرنولی افغانستان اطمینان می‌دهد که این قضایا را به گونه بی‌طرفانه رسیدگی خواهد کرد. در همین حال شمار از فعالان حقوق زن به این مسئله خوشبینند و اظهار امیدواری می‌کنند که لویس آرنولی قضایایی را که قرار است از سوی کمیسیون حقوق بشر برایش فرستاده شود به گونه همه‌جانبه رسیدگی کند. نسرین رسا فعال حقوق زن با صدای آمریکا گفت
مستندسازی این گونه قضایا حداقل حکومت مسئول قرار میتج تا در قبال سرنوشت مسئولیت زنان به گونه جدی آنطور که باید پیگیری صورت بگیره و نهادهای زیر ربط مکلف میکنه و حساس ترین مسئله که همون مسئولیت زنان است در چی در عرصه شغل باشه چی در عرصه تحصیل باشه و یا در اجتماع باشه مکلف میسازه تا حد اقل از قضایای فجیع آینده جلوگیری صورت بگیرد.
پس از آنکه جنرال حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور غنی ادعاهایی را در مورد آزار و اذیت جنسی زنان در ارگ مطرح کرد، این مسئله واکنش‌های زیاده را برانگیخت. آقای غنی به تاریخ 5 اسد سال جاری خورشیدی سکرتریت ویژه‌ای را برای بررسی چگونگی آزار و اذیت جنسی زنان در نهادهای دولتی در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد کرد. این سکرتریت برای بررسی این ادعاها 3 ماه فرصت داشت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات عبدالله عبدالله که طرح 7 ماده‌ای صلح غیر واقع بینانه خوانده، گفته که این طرح اهداف و واضحی برای دستیابی به صلح پایدار دارد. از سوی هم نهاد مدنی خانه صلح افغانستان طرح صلح رئیس جمهور غنی را پرسش برانگیز میخواند و میگه که در روند گفتگوهای صلح ابهامات وجود داره. گزارش را در این مورد از خیرالله رسولی میشنویم.
بدنبال اظهارات عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در مورد طرح 7 ماده صلح رئیس جمهور غنی، ریاست جمهوری آن طرح را نتیجه اجماع ملی و کار مداوم آقای غنی در 5 سال گذشته برای ختم جنگ بی‌معنی در این کشور گفته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اخیراً طرح 7 ماده صلح رئیس جمهور غنی را غیر واقع بینانه و فهرستی از آرزوها خوانده که به گفته وی هیچ کس به عنوان برنامه آن را جدی نگرفته است. اما صدیق صدیقی سخنگوی ارگ در یک رشته تویت ها گفته است که این طرح نتایج مناسب مراحل آینده روند صلح را تضمین می کند و اصول فراگیر و پایداری این پروسه را نیز تقویت خواهد کرد.
رئیس جمهور غنی صلح را به عنوان یک عامل وحدت در بین هر افغان تبدیل کرده است و به روند صلح معتقد است که باعث می شود افغان ها متحد شوند و از هم نپاشند. برنامه صلح وی تضمین کننده این اصول است.
اما یک نهاد مدنی موسوم به خانه صلح افغانستان در نشستی از ابهامات در پروسه صلح انتقاد کرد. با گفته اعضای این نهاد، استراتژی آمریکا در مورد صلح افغانستان روشن نیست و کشورهای منطقه نیز در این راستا تلاش‌های پراکنده دارند. رحیم جامی، عضو خانه صلح افغانستان:
دولت افغانستان تا به حال همون طرح واضح و مشخص خود نداشت، مگر اینکه در اواخر یک طرح 7 ماده‌ای را اونا پیشکش کردند که او خود از اون بعضی حرفای خود داره، صحبت‌های خود داره، سوالیه‌های خود داره که باید بر از او توضیحات بیشتر ارائه شود.
این نهاد تاکید دارد که در نبود استراتژی واحد صلح، نشست‌های همانند گفتگوها میان افغان‌ها در چین و تلاش‌های اینچنینی هیچ کمک به پروسه صلح نمی‌تواند. سیما سمر، وزیر دولت افغانستان در امور حقوق بشر، نیز روز چهارشنبه در نشست صلح و عدالت اجتماعی، فرصت‌ها و چالش‌ها در افغانستان ابراز امیدواری کرد که در رابطه با موضوع صلح، حکومت و سیاستمداران افغان متحدانه عمل کنند. خانم سمر تأکید کرد که حکومت افغانستان پلان قابل تطبیق صلح را مد نظر بگیرد، چون به گفته وی هر گونه برنامه غیر قابل تطبیق منجر به صلح دائمی در افغانستان نمی شود.
مالا امروز ما با امرای طالبان توافق بکنیم، اگر حکومت داری خوب تقویه نشود، اگر عدالت تامین نشود، صلح پایدار نمی باشد. و این صلح اگر ما توقع کنیم بر ما امریکایی بیاره، روسا بیاره، چینایی بیاره، کسای دیگه بیاره، نمیه نامد دیگه. این 18 سال اخیر شاهدش هستیم که نامده به خاطر از یک سال هست ماش ماست و برای ماست و ما خود ما باید رهبری ردهی راستا داشته باشیم، در غیر از اون ممکن است.
خانم سمر گفت که در برنامه سازی صلح حکومت باید زنان، مردان، افراد دارای معلولیت، قربانیان جنگ، علما و جامعه مدنی افغانستان شریک باشند. خانه صلح افغانستان نیز بر حضور دسته های مختلف جامعه در برنامه سازی صلح حکومت تاکید دارد. به باور این نهاد بخش اعظم جانب صلح زنان به عنوان قربانی منازعات هستند. اما این نهاد بر حضور واقعی زنان در این پروسه تاکید دارد. نگین عیاری عضو این نهاد گفت:
یک حلقه خاص هست که به همه جا، به همه فرصت ها اونا به شکل پروژه میبینن و همین حلقه خاص زنا هست که همیشه وقت مدیریت هر پروسه را به دست میگیرن، به خاطر از اینکه منافعشان ده همی عرصه هست، منافعشان ده همی گدبت بودن هست، منافعشان ده همی هست که به زنا نقش منادار داده نشه و منافعشان ده همی هست که اونا هیچ وقت صدای واحد از زنای افغانستان بلند نکنن.
این نگرانی‌ها در مورد صلح در حال است که قرار است یک نشست میان افغان‌ها به میزبانی چین در بیجینگ به زودی برگزار شود. در این نشست بر علاوه نمایندگان حکومت و طالبان، شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان نیز حضور می‌یابند. اما تمام دیدگاه‌ها به گفته مقام‌های چین از آدرس فردی بیان خواهد شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
دوستان عزیز، در قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنید به گزارش های از سراسر جهان. اندرس اوبرادور رئیس جمهور مکزیکو درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را برای برانداختن نبرد در برابر جرایم سازمان یافته در کشورش مسترد کرد. ترامپ معاونت ایالات متحده را در مساعی برای نابودی کارتل های مواد مخدر در مکزیکو به دنبال قتل عام یک خانواده 9 نفره آمریکایی در جاده در شمال مکزیکو اعلام کرد. رئیس جمهور مکزیکو گفت که کشورش با استقلالیت با حاکمیت ملی خود برای تعقیب مجرمینی که این حمله را انجام دادند اقدام خواهد کرد. زلیتیکا هاوک از صدای امریکا در این مورد گزارش داره که برگردان دری او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
اجساد 9 تن از قربانیان امریکایی در داخل یک واسطه سوخته در کنار جاده پیدا شد. 3 زن همراه با 14 تن از فرزندانشان داخل یک کاروان از وسایط بین ایالات سونورا و چیهواهوا در مکزیکو سفر می کردند که مورد حمله افراد مزنون کارتل مواد مخدره قرار گرفتند. رئیس جمهور ترامپ به اندرویس اوبرادور رئیس جمهور مکزیکو در یک پیام تویتری گفت که کارتل‌ها خیلی نیرومند شده و وقت آن فرا رسیده است تا مکزیکو نبردی را علیه آنها با کمک ایالات متحده برا بیندازد. اوبرادور در برابر این پیام گفت که صرف از پادر آوردن اعضای باندها مشکل را حل نمی کند.
کسیرمز که استو نو سوسیدیرا.
البته که ما خواهان وقوع چنین واقعی نبوده ایم، اما ما فکر نمی کنیم که از پادر آوردن آنان با شلیک مرمی، کشتن آنان و یا هم استفاده از زور یا ریختن خون مشکل را حل کند.
مکزیکو برای سالهاست که با جنایات سازمان یافته دست به گریبان می باشد و چون اعضای باندها نسبت به پلیس بیشتر تجهیز گردیده است، مکزیکو با استقرار نظامیان خواست تا مسئله را حل کند. با وجود این مسائل در کشتارهای کارتلها افزایش به عمل آمد. مکزیکو میزان کشتارها را در 12 سال گذشته رو به 1 میلیون وانمود کرده است که بسیاری از آنها در جریان رقابتها میان کارتلهای مواد مخدره به قتل رسیدند. وزیر داخلی مکزیکو گفت که خانواده فرقه مذهبی مارمون امریکایی ممکن در بین آتش نبرد بین گروهها گیر مانده باشد. الفونسو دورازو وزیر داخلی مکزیکو میگوید:
کاروانی که مشتمل بر 2 واگن بود ممکن از سوی گروه‌های تبهکاری که کنترل منطقه را در دست دارند به اشتباه گرفته شده باشد.
سران قاچاقبران مواد مخدر قلمرو مکزیکو را به ساحات تحت کنترل خیش تقسیم کردند. همچنان گزارش‌های می‌رسد که بین باندهای تبهکار و پلیس تبانی نیز صورت میگیرد. حکومت مرکزی مکسیکو در برابر گروه های مسلح نیرومند به هیچ وجه برابری کرده نمیتواند و ناتوان میباشد. سناتور میت رامنی یکی از جمهوری خواهان که گاهی از ترامپ انتقاد میکند روز سه شنبه گفت که تقاضای ترامپ از اقدام علیه گروه های تباهکار مکسیکو در نزدیکی با ایالات متحده بجا میباشد.
We have a good relationship with Mexico and yet what's happening along the border with regards to these cartels.
ما رابطه دوستانه با مکسیکو داریم، اما آنچه در سرحد به ارتباط این کارتل ها بین دو کشور رخ میدهد میزان خشونت موجب نگرانی ما و به فکر من که حکومت مکسیکو که چگونه با آن مبارزه صورت گیرد می باشد. این مسئله است که حکومت مکسیکو روی آن برای سالهای متمادی کار می کند، ولی مشکل هنوز پابرجاست. حتی به شدت معضله افزوده است. از این سبب رئیس جمهور گفته است که بیایید نسبت به آن جدی شویم و او برای بذل مساعی اظهار آمادگی کرده است. به فکر من که این یک احساس کاملا بجا می باشد.
رئیس جمهور مکسیکو گفت که او می خواهد با رئیس جمهور ترامپ در این مورد صحبت کند، اما نمی خواهد که حاکمیت ملی مکسیکو را تحت سوال برد.
مال هم آخرین گزارش ای برنامه. اخیراً برخی روزنامه در ایالات متحده آمریکا گزارش‌های را در مورد راه‌های سرازیر شدن پولای خارجی و داخل نظام سیاسی کشور نشر کردند. براین پادن خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان او را میرویس رحمانی تقدیم می‌کنم.
مقدار پولهای خارجی را که مخفیانه وارد نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا می‌شود هیچ کس نمی‌داند. بن فریمن از نهاد پژوهشی مرکز پالیسی بین المللی در مورد سرازیر شدن این پولها هشدار می‌دهد.
خطر سرازیر شدن پولهای خارجی به نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا این است که این کار در واقعیت یک حمله بنیادی بر دموکراسی و استقلال آمریکا می‌باشد.
سارنوالان آمریکایی اخیراً رودی جولیانی وکیل شخصی رئیس جمهور ترامپ را به انتقال $1,000,000 اعانه از سوی یک تاجر ناشناس روسی به نامزدان انتخابات آمریکا متهم کرد. این اتهام در حال مطرح می شود که کنگرس ایالات متحده آمریکا روند استهزایی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را برا انداخته است. دونالد ترامپ با اعمال فشار بر اوکراین به هدف آغاز تحقیقات در مورد پسر جو بایدن رقیب سیاسی آقای ترامپ متهم می باشد. لیو پرناس اوکراینی و ایگور فرومن بلاروسی دو فردی هستند که با رودی جولیانی وکیل شخصی آقای ترامپ برای فشار آوردن بر اوکراین همکاری کردند. از سوی دیگر یک فعال سیاسی آمریکایی اعتراف کرده که یک مقدار پول را از یک سرمایه‌دار بزرگ عربستان سعودی به شکل غیر قانونی به ستاد انتخاباتی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در سال 2012 انتقال داده بود. گروه‌های دادخواهی برای ایجاد شفافیت در نظام سیاسی آمریکا خواستار توقف کمک‌های قانونی اما مخفی مالی به نهادهای سیاسی چون اتحادیه ملی تفنگداران شده‌اند. اتحادیه ملی تفنگداران که برای حق داشتن و حمل سلاح در آمریکا لابی می‌کند، سال گذشته اظهار کرد که از روسیه کمک مالی دریافت کرده، اما این نهاد افزود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری تنها از پولهایی که از منابع داخلی به دست آورده بود مصرف کرده است. بن فریمن از نهاد پژوهشی مرکز پالیسی بین المللی می گوید که سرازیر شدن پولهای خارجی به نظام سیاسی آمریکا می تواند نتایج انتخابات در این کشور را تحت شعاع قرار دهد.
به همان اندازه که معلومات انتقال پول مخفی باقی بماند، به همان اندازه ما شفافیت و پاسخگویی کمتری در سیاست ایالات متحده آمریکا خواهیم داشت و به همان اندازه میزان تأثیر پول و نفوذ خارجی بر انتخابات ایالات متحده آمریکا بلند می رود.
اما برخی گروه های مدافع حفظ حریم شخصی می گویند که افشا ساختن هویت افراد و نهادهایی که به احزاب و گروه های سیاسی آمریکایی کمک مالی می کنند ممکن یک اقدام خوب نباشد.
دوست عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.